شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19. بار دیگر با من محمد زرقامی و خوشحالم که در این لحظه در آغازین روز هفته برای شمایی که در ایران هستید در کنارتون هستم. 18 بهمن 1404 هست که برابر میشه با هفتمین روز از ماه فوریه 2026 میلادی. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به مسقط، آنچه که گذشت و آنچه که پیش روست. با تحلیلگران صحبت میکنیم درباره اقدام تازه دونالد ترامپ در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و وضع تعرفه 25% برای کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های اقتصادی دارند خواهیم گفت و مطالب دیگری رو هم داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً شنونده آنها خواهید بود. شما هم اکنون میتونید این برنامه زنده خبری تحلیلی رو اگر که به اینترنت دسترسی ندارید، اگر که دارید که میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام یا اصلا جستجوی شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا اگر ما رو پیدا کنید اونجا میتونید به صورت زنده بشنوید، از طریق یوتیوب همینطور، از طریق ماهواره یاست همینطور، از طریق تارنمای رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com همینطور. اما موج کوتاه ما رو فراموش نکنید، 13755 کیلوهرتز و موج متوسط ما 1395 کیلوهرتز. با ما همراه باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ابتدای ایستگاه 19 سری بزنیم به مسقط، البته با ایلیا جزائری، و نگاهی بکنیم به آنچه که گذشت، واکنش هایی که پس از اون اومد. به هر حال شروع خوب، بسیار جدی و مفید، مطالبی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه عمان اعلام کردند، و پس از اون صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو داشتیم که گفت ایران دنبال توافق و مذاکرات رو بسیار خوب توصیف کرد. بشنویم.
ساعتی پس از پایان مذاکرات روز جمعه 17 بهمن میان ایران و آمریکا که در مسقط پایتخت عمان و با میانجیگری این کشور برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند مذاکرات را بسیار خوب ارزیابی کرد.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست. اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد. و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند. اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
مذاکراتی که جمهوری اسلامی اصرار دارد بگوید غیر مستقیم بوده و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیام رسان میان دو طرف بود. رسانه‌های حکومتی ایران همچنین گزارش‌های منتشر شده از گفتگوی مستقیم عباس عراقچی وزیر خارجه با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و جرد کوشنر داماد آقای ترامپ را رد کرده و می‌گویند که این دیدار در حد سلام علیک‌های مرسوم دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات بود. اما گام‌های آینده چیست؟ عباس عراقچی پس از پایان مذاکرات روند آغاز شده را خوب توصیف کرد و ادامه مذاکرات را منوط به تصمیمات در پایتخت‌ها دانست.
نمی‌خوام از الان قضاوت بکنم. به نظر من شروع خوبی بود و میتونه ادامه خوبی هم داشته باشه، ولی بستگی به طرف مقابل و البته بستگی به تصمیم‌گیری‌هایی در تهران خواهد شد داره.
اما رئیس جمهور آمریکا برای مرحله بعدی مذاکرات زمان تعیین کرد، اواسط هفته جاری.
معتقدم در مذاکرات با ایران دستاوردهایی داشتیم. اواسط هفته بار دیگر دیدار خواهیم کرد.
اما وزیر خارجه ایران شنبه 18 بهمن به شبکه الجزیره گفت که در حال حاضر تاریخ مشخصی برای دور دوم مذاکرات تعیین نشده، ولی تهران و واشنگتن معتقدند که مذاکرات باید هر چه سریعتر برگزار شود، روندی که در سایه تشدید فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. ایالات متحده طی هفته‌های گذشته مقادیر بزرگی از تسلیحات و تجهیزات نظامی خود متشکل از ناوهای هواپیمابر عظیم، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی را به منطقه ارسال کرده است. اقدامی که در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. دونالد ترامپ در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراض‌ها هشدار داده بود. در مذاکرات روز جمعه براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به عنوان یکی از اعضای هیئت آمریکایی در مسقط حضور داشت. سنتکام همچنین جمعه با انتشار پستی در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به همراه ناوگروه تهاجمی خود، دو کشتی پشتیبانی نظامی و دو شناور گارد ساحلی آمریکا به صورت مشترک در دریای عرب حرکت کرده اند. به گفته سنتکام همزمان با این عملیات دریایی جنگنده‌های مستقر در بال هوایی شماره 9 ابراهام لینکلن بر فراز این ناوگان پرواز کردند. سنتکام در توضیح با انتشار تصاویری از این تحرکات از عبارت صلح از مسیر قدرت استفاده کرده است. از سوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ روز جمعه فرمانی اجرایی امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشد اعمال می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نام 14 کشتی، 15 نهاد تجاری و 2 فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریم شده مرتبط با جمهوری اسلامی افزود. آقای ترامپ درباره خواستهایش از مذاکرات و پیشبینی خود از آن به خبرنگاران گفت:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می توانستیم 2 سال پیش به این توافق برسیم، آن را منعقد می کردیم. اما آن وقت آماده این توافق نبود. الان آماده اند.
جمهوری اسلامی تأکید می کند که مذاکرات تنها در زمینه پرونده هسته‌ای را می پذیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شنبه 18 بهمن در مصاحبه با شبکه الجزیره بار دیگر تأکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران است و باید ادامه یابد. او در این حال افزود که جمهوری اسلامی آماده کاستن از درصد غنی‌سازی است. آقای عراقچی ادامه داد که موضوع موشکی دفاعی است و جمهوری اسلامی نه الان و نه در آینده درباره آن مذاکره نخواهد کرد. او خواستار آن شد که مسیر مذاکرات خالی از تهدید یا فشار باشد. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه احتمال جنگ همواره مطرح است، افزود که جمهوری اسلامی هم برای جنگ و هم برای تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جنگ آماده است. او گفت چنانچه ایران در معرض حمله قرار گیرد، پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد، نه کشورهایی که پایگاه‌ها در آن مستقر هستند. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نیز به شکلی جداگانه گزارش داده‌اند که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات روز جمعه با آمریکا درخواست واشنگتن برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. یک دیپلمات منطقه‌ای که از سوی تهران در جریان مذاکرات قرار گرفته به رویترز گفت: ایران در گفتگوهای عمان درخواست‌های آمریکا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را رد کرده است، اما آمادگی دارد درباره سطح و خلوص غنی‌سازی با ایجاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای گفتگو کند. اما مقام‌های آمریکایی طی هفته‌های گذشته موضوعات متعددی برای مذاکرات با جمهوری اسلامی را مطرح کردند، از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت:
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
خواسته‌هایی که شماری دیگر از کشورهای غربی نیز مطرح می‌کنند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه جمعه 17 بهمن پس از دیدار با مقام‌های لبنانی در یک کنفرانس خبری در بیروت گفت:
ایران که امروز مذاکراتی در عمان انجام داده، باید از نقشی که به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده از راه برنامه هسته‌ای و موشکیش و بالستیکیش ایفا می‌کند دست بردارد. همچنین باید به حمایتش از گروه‌های تروریستی در منطقه که کشورهای خاورمیانه و خاور دور و همچنین کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند پایان دهد.
لبنان، کشوری که در آن یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، گروه حزب الله که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این گروه که طی 2 سال گذشته در نتیجه حملات اسرائیل بسیار تضعیف شده، می‌گوید در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله نظامی تماشاگر نخواهد نشست. وزیر خارجه فرانسه خواستار خیشتنداری گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در صورت تشدید تنش میان ایران و آمریکا شد.
چنانچه تنش‌ها در منطقه تشدید شد، به گروه‌های تحت حمایت ایران در سراسر منطقه توصیه می‌شود نهایت خیشتنداری را به خرج دهند تا شاهد بی‌ثباتی بزرگ در خاورمیانه و خاور دور نباشیم.
une situation qui déstabiliserait profondément le Proche et le Moyen-Orient.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت اقدام نظامی آمریکا در ایران جنگ منطقه‌ای آغاز خواهد شد. در این فضای پرتنش نگاه‌ها به نحوه تعامل میان تهران و واشنگتن و تلاش‌های میانجان است.
از ایلیا جزائری شنیدید درباره نشست ایران و ایالات متحده آمریکا که در مسقط برگزار شد دور اولش و گفته شده که در هفته جاری این نشست پی گرفته خواهد شد. البته این نشست به صورت غیر مستقیم بود، اما واکنشی که از سمت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین صحبتاش بیرون اومد این بود که شروع خوبی بوده. در کنار اون دونالد ترامپ هم گفته بود که مذاکرات با تهران بسیار خوب بوده، یعنی هر دو بر سر یک موضوعی توافق داشتند، هرچند که ما پس از اون شاهده این بودیم که هم آقای ترامپ تعرفه های 25% رو در ارتباط با کشورهایی که با ایران طرف تجاری هستند قرار داد که درباره اون هم در همین برنامه صحبت خواهیم کرد، و هم از طرف عباس عراقچی هم باز شاهده این بودیم که لفاظی هایی در خصوص این که اگر حمله ای صورت بگیره به جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران پاسخ خواهد داد رو شنیدیم. با علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفتگویی رو داشتم در ارتباط با آنچه که در مسقط گذشت و چشم‌اندازی که پیش روست، که از شما دعوت میکنم شنوندهش باشید. علی واعظ در ژنو با ما گفتگو کرد.
ببینید خیلی زود هست هنوز برای قضاوت. البته این که در اولین برخورد مذاکرات به شکست نینجامیده و دو طرف میز مذاکره رو ترک نکردن نشون میده که به اندازه کافی شاید فضای مشترکی رو احساس کردن، یا طرفین امتیازاتی رو بر روی میز قرار دادن که برای یکدیگر جذابیت این رو داشته که بخوان مذاکرات رو ادامه بدن. اما این به هیچ وجه به معنای موفقیت نیست. به هر حال خاطرتون هست که در سال گذشته هم 5 دور مذاکرات صورت گرفت و نهایتاً منجر به جنگ شد. برای من قابل تعجب نخواهد بود اگر که جمهوری اسلامی با توجه به خطر حمله نظامی که امروز از هر زمان دیگری شاید بیشتر هست، با توجه به قوای نظامی که آمریکا در منطقه جمع‌آوری کرده، در واقع سیگنال هایی رو به تیم مذاکره کننده آمریکایی داده باشه که این وسوسه رو درشون ایجاد کرده باشه، شاید بتونن به یک دستاوردی دست پیدا کنن، و برای همین باید این در واقع نتیجه مذاکرات رو به واشنگتن منتقل کنن تا بعد نهایتاً تصمیم بگیرن که در دور بعد چه خواهند کرد.
در این فضایی که به هر حال حاکی از خوشبینی و احتیاط هست، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه از اون مواردی که براش خط قرمز به حساب می اومدن و کم هم نیستن کوتاه بیاد، و این به هر حال درخواست‌های حداکثری آقای ترامپ، آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا نه این چون این چیزی رو در ظرفیت جمهوری اسلامی نمیشه در شرایط کنونی دید، با توجه به اینکه به هر حال در داخل هم میدونیم که نارامی‌هایی بوده و اون نارامی‌ها هم وضعیت داخلی رو هم میشه گفت وضعیت بغرنجی کرده؟
بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به معنای واقعی کلمه در مقابل تمام خواسته های آمریکا باشه، به علت اینکه این براش یک خطر وجودی دیگری ایجاد خواهد کرد. ممکن است خطر حمله نظامی رو کاهش بده، ولی این خطر رو ایجاد خواهد کرد که اون قشر ایدئولوژیکی که امروز تنها حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هستن ممکن است که از او زده بشند و بنابراین اختلافهای داخلی به وجود بیاد و در نتیجه اون نظام از هم بپاشه. و بنابراین من فکر میکنم که ممکن هست در مواردی، مثلا فرض کنید پذیرفتن این واقعیت که خب امروز ایران غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام نمیده و بنابراین شاید این رو بتونه به عنوان یک کارت در واقع روی میز بگذاره، در حالی که در گذشته یک چنین کارتی رو بازی نکرده بود، هرگز حاضر نشده بود به پذیره که مذاکرات منجر به توقف غنی‌سازی بشن، ولی امروز این یک واقعیت روی زمین هست، ممکن هست بپذیرد. اما در موارد دیگر مثلا فرض کنید مسائل موشکی یا منطقه‌ای، به احتمال زیاد اگر حاضر به امتیاز دادن بشه امتیازهای سوری خواهند بود، نه امتیازهای واقعی. در این حال ممکن هست که دولت آقای ترامپ هم یک چنین امتیازاتی رو بپذیره، به علت اینکه هزینه اقدام نظامی میدونه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اگر نگاه کنید از مدلی که آقای ترامپ استفاده کرده برای استفاده از توان عظیم نظامی آمریکا، معمولاً اقدامات بسیار محدود و کم هزینه بوده و اگر به این نتیجه رسیده باشه که یک چنین گزینه‌ای در مورد ایران در شرایط فعلی وجود نداره، او هم ممکن هست که امتیازات سوری رو به عنوان فرصتی برای فاصله گرفتن از مرز جنگ به عنوان یک گزینه مناسب بپذیره.
این امتیازات سوری دقیقاً چی میتونه باشه روی زمین واقعیتی که به هر حال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ضمن اینکه الان این فاصله به ظاهر خیلی گسترده تر هم شده بعد از جنگ 12 روزی اسرائیل علیه ایران؟
بله، هم درسته، هم این که به هر حال شرایط متفاوت هست، به این معنا که به هر حال امروز ایران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خودش با مشکلات عدیده‌ای روبروست، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ ارسال تسلیحات، و بنابراین میشه گفت که شاید برخی از امتیازاتی که آمریکا به دنبالش بوده اونها هم تبدیل به واقعیت روی زمین شدن، و بنابراین اگر به عنوان مثال جمهوری اسلامی یک توافق عدم تعارض با آمریکا رو بپذیره که به متحدین اونها هم در واقع گسترش پیدا بکنه، هم میتونه ادعا بکنه که از لحاظ ایدئولوژیک فاصله با محور مقاومت نگرفته، هم میتونه این ادعا رو بکنه که آمریکا رو مجبور کرده که از حمایت از اسرائیل دست بکشه. از طرف مقابل آمریکا هم میتونه بگه که ایران تعهد داده نه تنها خودش به اسرائیل تهدیدی ابراز نکنه، بلکه حتی از گروه‌های دیگه هم حمایت نکنه. این تعهدات نه قابل راستی آزمایی هستند، نه قابل اجرای و اعمال بر روی زمین، اما دو طرف میتونن ازش به عنوان یک پیروزی یاد بکنن. یا مثلا فرض کنید در برنامه موشکی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بپذیره که برنامه در واقع موشک هایی رو که استفاده میکنه برای فرستادن ماهواره به فضا، که اینها میتونن در موشک های با برد طولانی هم مورد استفاده قرار بگیرن، این فناوری رو کنار بگذاره. مشکل اسرائیل یک چنین امتیازی هم نخواهد کرد، ولی به اندازه کافی برای آقای ترامپ شاید امتیاز باشه که بگه محدودیتی در زمینه موشکی هم به دست آورده که آقای اوباما از یک چنین دستاوردی محروم بود.
از طرف دیگه اگر همه این رو بپذیریم، شکل مذاکرات و مطرح شدن این که فرمانده سنتکام هم توی مذاکرات حضور داشته، وقتی یک میشه گفت فرمانده ارشد نظامی رو میبریم به مذاکرات، اون هم مذاکرات دیپلماتیک، اول اینکه اصلا آیا سابقه داره در چنین مذاکرات دیپلماتیکی ما شاهد بوده باشیم که چنین ترکیبی چیده بشه، و از طرف دیگه آیا پیام خاصی رو میخواد بده و این پیام همون پیامیه که حالا برخی از دیپلمات‌های نزدیک به تیم مذاکرات کارکننده ایران در گفتگو و خبرگزاری‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، مبنی بر اینکه میتونه مذاکرات و فضاشو و چشم‌انداز آینده‌اش رو تحت تأثیر قرار بده؟
ببینید، این هم میتونه به این معنا باشه که آمریکا اسلحه رو روی میز گذاشته و داره مذاکره میکنه، هم میتونه به این معنا باشه که ممکن هست یک ابراز آمادگی برای یک کانال موازی گفتگوی بین نظامیان باشه. البته این یک چنین چیزی مسبوق سابقه نیست در مذاکرات ایران و آمریکا، اما در گذشته ما دیدیم که زمانی که مذاکرات برای تبادل زندانیان به عنوان مثال صورت گرفته، اینها توسط دیپلمات‌ها صورت نگرفتن، بلکه توسط مقامات امنیتی صورت گرفتن. و در شرایطی که دولت آقای ترامپ مدلی رو در ونزوئلا دنبال کرد که در واقع با ارتباط با نهادهای سیاسی امنیتی ونزوئلا توانست بخشی از ساختار حاکمیت رو بر علیه بخش دیگری بشوراند و اونها رو راضی بکند که در واقع بخشی رو فدای طول عمر خودشون بکنند، در چنین شرایطی ممکن است که دور آقای کوپر یک چنین سیگنالی رو هم بخواد به ایران بده، در این حالی که یک گوشزدی هم هست از اینکه گزینه جایگزین توافق اقدام نظامی است که برخلاف تابستان گذشته که حتی آمریکا در این اندازه نیرو در منطقه نداشت و مجبور شد هواپیماهای خودش رو از خاک آمریکا ارسال بکنه برای بمباران سایت‌های هسته‌ای، امروز این تهدید یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه در معرض بالفعل شدن است.
و کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن کمک کنن به اینکه این مذاکرات در همین قالبی که الان اتفاق افتاده بتونه زنده بمونه و بتونه نتیجه خاصی رو به همراه داشته باشه؟ ضمن اینکه اگر نگاه کنیم به داخل، در داخل و در بین شهروندان ایرانی به هر حال یک انشقاقی وجود داره در خصوص نوع نگاهی که به این مذاکرات دارند و شکل ورود آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات؟
بله، ببینید کشورهای منطقه، علت این که این مذاکرات اصلا صورت گرفت در واقع اصرار آنها بود و این بود که حتی زمانی که اختلاف بر سر محل مذاکرات یا شکل میز مذاکرات یا شرکت کنندگان تقریبا باعث شده بود که دو طرف قبل از اینکه اصلا فرصتی برای گفتگو پیدا بکنن از میز مذاکره دور بشن، کشورهای منطقه بودند که با اصرار دو طرف رو بر سر میز دیپلماسی برگرداندند. و بنابراین به گمان من تنها دو عاملی که باعث شده طرفین به گفتگو بپردازن، یک درک صحیح از هزینه بالای نظامی و ریسک و عوامل غیر قابل پیشبینی اون هست و دوم همین فشار کشورهای منطقه به دو طرف هست. اما نهایتا ببینید، فکر میکنم اون چیزی که باید در موردش واقع بینانه اندیشید این هست که آمریکا حالا نه تنها در دوره زمامداری آقای ترامپ بلکه به طور کلی به دنبال منافع خودش هست، نه به دنبال منافع مردم ایران. و همونطور که دیدیم آقای ترامپ زمانی که بعد حمایت از مردم ایران رو داشت، حتی آمادگی ورود نظامی به صحنه رو اصلا نداشت. امروز هم انتظار از این که آمریکا بر سر میز مذاکره به دنبال خواسته های مردم ایران باشه به گمان من خام‌اندیشی است. نهایتاً اون تغییراتی که مردم ایران به دنبالش هستن خودشون به دست خودشون باید در داخل ایران به وجود بیارن.
علی واعظ بود، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، که از ژنو با ما گفتگو می‌کرد. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی اعمال تعرفه 25%ی بر تجارت با ایران رو امضا کرد. این تعرفه میتونه تأثیر بگذاره روی روابط تجاری ایران با چین، با ترکیه و حتی با امارات متحده عربی و کشورهایی که به هر حال طرف هست. از مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین، در این خصوص پرسیدم که با هم بشنویم.
این 25% تعرفی که آقای ترامپ وضع کردن و به صورت یک دستور اجرایی مطرح کردن، خب این خیلی قدرت تحریم ها رو، تاثیرگذاری تحریم ها رو به شدت افزایش خواهد داد، به خاطر اینکه دیگه حالا یک شرکت نیست که تحت تحریم قرار میگیره و جریمه نقدی میشه و از اقتصاد آمریکا خارج میشه، بلکه یک کشور هست که بهش این تحریم ها و این تعرفه ها اعمال میشه.
اما این به نظر شما نمیتونه یک شمشیر دولبه هم باشه برای خود ایالات متحده وقتی این شرکت ها رو میخواد از اقتصادش خارج کنه، مثلا یک کشوری مثل چین که اقتصاد بزرگی هم داره؟
ببینید، الان با 25% تعرفه گمرکی از اقتصاد آمریکا خارج نخواهند شد دیگه. اون موقعی که تحریم ها بر روی اون شرکت ها بود، خب اون شرکت ها خارج میشدن، ولی الان تجارت کشورها به آمریکا مشکل دار میشه. خب یک شمشیر دولبه هست به این شکل که با افزایش تعرفه گمرکی قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه و به ضرر مصرف کننده و تولید کننده خود آمریکایی خواهد شد و در میان مدت و بلند مدت این رو تاثیرش رو روی قیمت ها میذاره، همینطوری که طی این یک سال اخیر دیدیم که تعرفه ای که آپریل سال گذشته وضع کردن یه مقداری در تورم آمریکا تاثیر گذاشت و تورم رو به بالای 3% رسوند. خب در واقع شمشیر دولبه بودنش از این قرار هست، ولی فکر میکنم قدرت اجراییش به این شکل باشه که کشورهایی که تحریم ها رو دور میزنن و نفت ایران رو میخرن دیگه شاید این کار رو انجام ندن.
یعنی به نوعی داره از این اهرم استفاده میکنه به عنوان یک ابزار، بتونیم بگیم که دیپلماتیکی، برای فشار اقتصادی بیشتر به ایران. اما ایران در این سازوکار تکلیفش چجوری میشه؟ چون به هر حال ایران محدودیت های خودشو داره، با تحریم ها داره دست و پنجه نرم میکنه. چه اندازه میتونه برای ایران تاثیرگذار باشه وقتی که 25% تعرفه برای کشورهایی باشه که به نوعی با ایران مراوداتی دارن؟
ببین، خب ایران تا الان 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرده، خب پولش رو، یا اگر پولش به دستش میرسه توسط چمدون‌ها و هواپیماها، یا اگر کالا برای ایران صادر می‌شده، قسمت زیادی از این نفت صادراتی رو میداده به نیروهای پراکسیش، میداده برای بودجه نظامیش، بودجه اطلاعاتیش، بودجه تبلیغات اسلامیش. یا مثلا اگر در نظر بگیرید در بودجه‌ای که برای سال آینده دولت در نظر گرفته بود، بودجه‌ای که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شد تقریبا برابر است با بودجه‌ای که فروش نفت ایران قرار بوده انجام بده. حالا اگر این فروش نفت رو بیاد کامل به صفر برسونه و بلوک بکنه، که الان هم با ناوگانی که آمریکا در اقیانوس هند گذاشته، در عمان گذاشته، مانع بشه، بلوک بکنه تا کشتی‌های نفتی که از ایران بخوان نفت ببرن و این باعث میشه که به صفر برسونه این درآمد نفتی رو که ایران اونجا دیگه از هیچ طریقی نمیتونه درآمد بودجه خودش رو افزایش بده. نه تنها این باعث میشه که اقتصاد ایران در کوتاه مدت با شوک بسیار عظیم مواجه بشه که تورم افزایش پیدا بکنه به خاطر چاپ پول دولت، بلکه باعث بشه که اون هزینه هایی که صرف سرکوب میشه، هزینه هایی که صرف امنیتی و نظامی میشه، اونها هم به مشکل برخورد بکنه.
اما روی کسب و کارهای کوچکتر چطور؟ مثلا تجارت مواد غذایی، مثلا اون محصولات غذایی که به بعضی از کشورها صادر میشه، رو اونها چی تأثیر خواهد گذاشت یا نه این مشخصا هدف فقط مسئله نفت ایرانه و درآمدی که از این طریق حاصل میکنه جمهوری اسلامی ایران؟
ببین، کالاهای بشر دوستانه مثل مواد غذایی و خوراکی، دارو و تجهیزات پزشکی، اینها نمیتونن هیچ وقت مشمول تحریم ها بشن. برای همین اگر این رو در نظر بگیریم، نمیتونه کشوری که با ایران مراوده تجاری روی دارو داره یا غذا داره رو ترامپ بیاد 25% تعرفه گمرکی بزنه، ولی همچنان هزینه تراکنش این صادرات و واردات رو افزایش میده و یه مقداری قیمت‌ها رو بالا میبره.
در زمانی این اتفاق داره رخ میده که ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط اولین دور گفتگوهای تازه خودشون رو آغاز کردن، گفتگوهایی که میشه گفت یک فاصله بیش از 200 روزه رو شاهد بودیم بعد از جنگ اسرائیل علیه ایران. در این شرایط این چه معنایی رو داره وقتی که چون این تعرفه‌ای به اجرا گذاشته میشه؟ البته که صحبتش پیشتر بود، اما زمانبندیش آیا معنای خاصی رو میتونه به همراه بیاره؟
100%. این دیگه الان تحریمیه که دیگه هیچ کشوری نمیتونه به راحتی ازش در بره. چرا؟ به خاطر که وقتی که تا قبل این نفتی از ایران صادر میشد، روی تانکرهای نفتی جابجا میشد توی اقیانوس و بعدش یه شرکتی اون رو میبرد به کشور مالزی، هند، چین، و اون شرکت از طریق رصدهای ماهواره‌ای مشخص نمیشد مثلا چه شرکتیه که دولت آمریکا بیاد اون رو تحریم بکنه و جریمه بکنه. ولی الان اون کشور میاد تحریم میشه و دیگه از روی ساتلایت مشخص میشه، از روی ماهواره مشخص میشه که چه کشوری این نفت رو وارد کرده. برای همین میتونه شدیدترین وضع تحریمی روی ایران باشه الان. این
ولی در حال یک سوال اساسی این که وقتی آقای ترامپ ابراز رضایت میکنه از روند مذاکرات، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم همین مسئله رو روش انگوش میگذاره و از اون طرف ما شاهد به اجرا در اومدن تعرفه های 25% هستیم، این چه معنایی رو میده؟
ببین، حقیقتش اینه که اصلا این نشون میده که این پروسه اصلا فرآیند اصلا شفاف نیست. وقتی که این صحبت ها رو میبینیم که هیچ فرایند مناسبی پیش نرفته. یعنی من خوب نمیبینم این روند مذاکرات رو. روند مذاکرات همون روندیه که قبل جنگ اسرائیل بود و بعید میدونم که این پیشرفتی در این مذاکرات بوده باشه و فکر میکنم این بیشتر برای عموم هست که بازتاب عمومی داشته باشه که یک پیشرفتی داره انجام میشه، در صورتی که نیست. وقتی که آقای ترامپ شمشیر رو از رو میبنده، یعنی پشت پرده یه چیز دیگه‌ای داره اتفاق میفته که ما ازش مطلع نیستیم.
شنیدید از مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین. و اما علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در صحبت های تازه خودش گفته که نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان از روش به گفته او کشته سازی نیروهای خودی استفاده می کنند و خودشون خشونت رو به جامعه تزریق کردند. بشنویم گزارش رو در همین ارتباط از شاهین بشیری.
علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، طی سخنانی گفت که اعتراضات دیماه در ایران ناشی از انباشت نارضایتی های قبلی مانند اعتراضات معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع آن با تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی و همزمان با تعطیلات دانشگاه ها برنامه ریزی شده بود تا قابل مهار باشد. این فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در نشست معاونین ستاد پزشکیان گفت
اساساً شروع این اعتراضات فراگیر با تدبیر خود نهادهای احتمالاً اطلاعاتی بوده، یعنی از بازار که شروع شد میدونستن این اتفاق میفته، اینو زمانبندی کردن، گفتن که من تحلیلم اینه که اینو در پایان ترم دانشجویان چیز کنن که دانشگاه داره تعطیل میشه. دو سه روزم تعطیلات جلو روش بود و این رو آغاز کردن و مثل همیشه از دستشون در رفت.
بر اساس گفته‌های این فعال سیاسی نزدیک به حکومت، پروژه کشته‌سازی یک روایت ساختگی است که به طور سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی با هدف سلب مسئولیت از حکومت در کشتار معترضان و سرپوش گذاشتن بر سرکوب و کشتار مطرح شده و توسط مقام‌ها و رسانه‌های وابسته برای توجیه سرکوب خشن به کار می‌رود.
و این رو من اینجا اعلام میکنم که تو نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی بکنم دکترای انتظامی بوده، حالا من مقالشم دارم، الان حضور ذهن ندارم، اونجا صراحتا نوشته، گفته یکی از روشهای سرکوب اختشاشات کشتسازی از نیروهای خودیه و این کشتسازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا اون طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اختشاشات رو سرکوب کنن. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو، کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به هیجان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن و این کار کردن. یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش.
آقای شکوری راد در ادامه سخنانش توضیح داده است که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و پذیرفته شدن غیرمنتظره و گسترده اش از سوی مردم محاسبات را به هم زد و مهار اوضاع از دست مقامات حکومت خارج شد.
من فکر نمی کنم هیچ کسی، نه خود رضا پهلوی، نه اصلاح طلب ها، نه اصولگره ها و نه نهادهای امنیتی، هیچ کدوم فکر نمی کردن که این مقدار به فراخوان رضا پهلوی پاسخ داده بشه. ظاهراً برآورد نهادهای اطلاعاتی یا امنیتی حالا یا کسایی که تو این زمینه چیز دارن اینه که در کل کشور 1.5 میلیون نفر تو تظاهرات شرکت کردن.
علی شکوری راد در این نشست همچنین گفته است که دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور با روایت‌های خود از وضعیت این اعتراضات ملت را تحمیق کردند و این به شعور مردم بر می‌خورد. این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد که حاکمیت می‌گوید من مسلطم و منم که اینجا هستم و امنیت شما را تأمین می‌کنم تا داعش نیاید، اما بعد خودشان می‌گویند رویدادهای داعش‌گونه در ایران بوده. آقای شکوری راد بر این اساس می‌گوید که پس نهادهای امنیتی باید بازخواست شوند. علی شکوری راد همچنین افزوده است
اصلا نهادهای امنیتی در ایران و در هر اعتراضی خشونت تزریق کردن تا اون خشونت رو بهانه بکنن برای سرکوب. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روز به روزم بدتر شده.
این چهره سیاسی مطرح اصلاح طلبان سپس با نقد عملکرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت که پزشکیان با پذیرش بیچون و چرای گزارش‌های امنیتی و تکرار آنها در تلویزیون وجهه خود را به عنوان یک نیروی میانه تخریب کرد. او توضیح داد که پزشکیان توسط رهبری برکشیده شد و رئیس جمهور شدن او پروژه رهبری بود. آقای شکوری راد در آخر تحلیل خود به ایجاد یک نفرت عمیق و دو قطبی خطرناک در جامعه ایران اشاره می کند. جایی که از یک سو بخشی از نیروهای بسیجی بر تبل خشونت می کوبند و از سوی دیگر بخشی از معترضان به دنبال انتقام از هر نیروی وابسته به حاکمیت هستند. او از کشتار معترضان دیماه به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ معاصر ایران یاد کرد و گفت این سیاه‌ترین روز را نمی‌توان به آسانی حتی ظرف ده‌ها سال آینده پا پاک کرد.
نگاهی مبسوط بود به صحبت‌های علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلبی که در صحبت‌های تازه خودش گفته که دور تازه اعتراض‌ها در ایران ناشی از انباشت نارضایتی‌های قبلی بوده، اما زمان شروع اون با تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی به گفته آقای شکوری راد و همزمان با تعطیلات دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده بود تا قابل مهار باشه. تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، رو با هم در ادامه بشنویم در همین ارتباط.
آقای شکوری راد یک عضو برجسته و بلند مرتبه جبهه اصلاحات بوده، سالها سخنگوش بوده، هماهنگ کننده بوده و تو انتخابات اخیر هم، انتخابات پزشکیان هم، معاون تشکل‌ها، اخشار و گروه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی پزشکیان بوده. یعنی تا این مرحله بخشی از به حال قدرت یا بخش اصلاح طلب قدرت بوده. اما آقای شکوری راد پزشک و تو انجمن اسلامی پزشکان هم نقش مهمی داره. این انجمن تا حالا بیانیه‌های گارد زیاد داده، ولی این صحبت ها به هر حال انعکاسی از افکار عمومیه. خودش هم میگه نه من اینها رو باور میکنم و نه اکثریت مردم، یعنی به نوعی صدای اکثریت مردم. خودش هم یه جایی میگه عده‌ای در مملکت تجاهل میکنن، نونشون در این تجاهله. یعنی آقای شکوری راد میخواد تجاهل نکنه و واقعیت رو بگه. من از این منظر مسئله رو میبینم. ببینید، حالا این فرضیه است، من نمیدونم چقدر درست باشه. خب اعتراض 96 مستند شد که اینطوری بوده، در مشهد شلوغ کردن که فشار بیارن دولت بدهیایی که اونا بالا آورده بودن تو نهادهای سوری که مؤسسات سوری درست میکنن، پول مردم رو جمع میکنن، بعد بدهی بالا میارن، فشار امنیتی میارن، دولت اون پولو بده و در واقع هم از در جلویی بودجه بیت المال و به اصطلاح اینا پول بگیرن، هم از در پشتی. در این مورد خب ایشون باید مستنداتشو بگن، به نظر من جز حدس و گمان نیست. اما نقطه محوری تر و اصلی ترش تزریق خشونت به اعتراضاته. یعنی وقتی که دستشون در رفت، من فکر میکنم کلیدی ترین و محوری ترین حرف آقای شکوری راد این که میگه نهادهای امنیتی در ایران وقتی اعتراض میشه میان تزریق خشونت میکنن تا اون رو بهانه کنن برای سرکوب. از ابتدا همین جور بوده تا الان. و میگه که در نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی دکترا اینو نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اختشاش شاید حالا به تعبیر اونا کشته سازی از نیروهای خودی است. و شکوری راد ادامه میده این کشته سازی ها پروژه این هاست، باید بسیجی کشته بشه، نیرو انتظامی کشته بشه، مسجد امامزاده آتش زده بشه، قرآن سوزانده بشه تا از نظر اونها بتونه اختشاشات رو سرکوب کنن. و به پیشنش هم یه مورد مهم اشاره میکنه به کشتن روح الله عجمیان. میگه کی اینو کشید با لباس بسیج وسط جمعیت؟ کی اولین ضربه رو زد؟ کی فیلم برداری کرد؟ کی 24 ساعت همه رو دستگیر کرد؟ کی میخواست یه پزشکو بکشونه پای اعدام و نمونه بشه برای دیگران؟ و نمونه های دیگه، میگه اتوبوس خیابان نصرت و تون جنبش سبز کی آتیش زد؟ بعد اشاره میکنه که احمدی نژاد هم خودش این رو گفته. یعنی به هر حال محوری ترین بحثش اینه. حالا این به اون معنا نیست که مثلا مردم و معترضین رو خشم خشونت نکردن، ولی اینکه این یه پروژه امنیتی برای اینکه بهانه بگیرن برای سرکوب. و این کشته سازی از خودی ها یک فرمول امنیتی است که من حتی زدن هواپیمای اوکراینی رو هم یکی از مساق‌های این میدونم، بنابر اون چیزی که الان اکثر خانواده‌های بازمانده اون هواپیما مطرح میکنن، حتی کسانی که قبلا در جمهوری اسلامی مقامات بالایی داشتن. ولی برخی نکات فرعیش هم بگم مهمه. میگه ما چیکار کردیم که بسیجی و سپاهی رو به اینجایی رسوندیم که میگن همه اینا رو باید کشت؟ البته تنفرسازی دو طرفه رو به سلام من برای هر دو طرف دلم میسوزه و در فامیل خودمون هم سپاهی و بسیجی داریم که اصلا راندخار نیستن، آدمای سالمی هم هستن، ولی تو مخشون اینجوری فرو کردن که باید همه اینا کشته بشن. میگه در یک کوچه بنبست بسیجی اومده رگبار بسته همه رو کشته. میگه این یه بسیجی ساده است، جانی بلفطره نیست. و اینجاست که میگه که من برای هر دو طرف دلم میسوزه و این تنفرسازیه. از اون طرف هم میگه ما هر بسیجی رو هر جا بگیم باید بکشیم. و در واقع این یکی از نکات مهمی است که همه باید روش تمرکز بکنیم که چطور میشود انسانهایی به این نقطه برسن. و خودش حالا خاطری از داستان دوچرخه دوزیشو میگه، در اول انقلاب دوچرخهشو دوزیدن و میگه این بزرگترین ضربه با آدم ضربه به باورهاش هست. و حالا وقتی که میگه این سیاه‌ترین روز تاریخ ایران رقم خورده و سالهای سال نمیشه این لکه سیاه رو پاک کرد، اما این پیشبینی رو میکنه که یا این پیشبینی رو میشود کرد که همین کسانی که جانی بلفطره نبودن ولی آمدن دست به جنایت زدن، وقتی که این پرده دروغ از جلو چشمشون کنار بره و این فرو بریزه، اینها به چه وضعیتی دچار میشن و باورهاشون فرو بریزه، در چه نقطه‌ای خواهند ایستاد.
از رضا علیجانی شنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در ارتباط با صحبت‌های تازه علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، که از آنچه افشای پروژه حکومت برای کشته‌سازی و سرکوب گفته با سرکوب گفته شنیدید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
در ادامه ایستگاه 19 نگاهی بکنیم باز هم به اعتراض‌های دیماه و خشونت‌های مرگبار سیاسی 18 و 19 همزمان با انتشار گزارش‌های درباره بازداشت کادر درمان. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم تازه‌ترین آمار مربوط به بازداشت پزشکان، شمار مجروحان و روند درمان اون رو اعلام کرده. محمد رئیس‌زاده در گفتگویی که با روزنامه اعتماد چاپ تهران داشته گفته، بر اساس آخرین بررسی‌های این سازمان در حال حاضر حدود 17 نفر از اعضای جامعه پزشکی و وابستگان به این جامعه همچنان در بازداشت به سر می‌برند، که رویا کریمی مجد نگاهی داره به این گزارش.
در روزهای پس از اعتراضات دیماه، آمارهای اولیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از بازداشت بیش از 50 نفر از پزشکان و کادر درمان حکایت داشت. روز شنبه 18 بهمن ماه، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد بررسی‌های بعدی نشان داده بخشی از این افراد یا پزشک نبودند یا از گروه‌های پیراپزشکی مانند پرستاران محسوب می‌شدند، که به گفته او سازمان نظام پزشکی تولیت مستقیم آنان را بر عهده دارد. به گفته آقای رئیس زاده، بر همین اساس تعداد پزشکان بازداشت شده شناسایی شده ابتدا به 33 نفر سپس به 23 نفر کاهش یافت و با آزادی تعدادی از بازداشت شدگان اکنون کمتر از 17 نفر از پزشکان در بازداشت به سر می‌برند. این آمار در حالی است که پیش از این پزشکان مستقل نسبت به آمار و نیز ادامه بازداشت همصنفی‌های خود در پی اعتراضات دیماه هشدار داده بودند. دکتر شهرام کردستی، متخصص هماتوآنکولوژی در بریتانیا، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
مسئله ای که پیش اومده یک موج جدیدی هست از دستگیری پزشکانی که احیانا کمک کردن به درمان این بیماران یا کمک کردن به پنهان کردن هویت اونها یا اطلاعاتی که مقامات احیانا نظامی و انتظامی درخواست کردن برشون نداشتن و اینجور مسئله. متاسفانه اینها رو دستگیر کردن و یا تهدیدهای خیلی شدیدی کردن که اگر کمک بکنن به درمان زخمی ها، چون خیلی از زخمی ها میبینید به خاطر ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردن و در کلینیک های خصوصی یا در منزل درمان میشن و خب مسئله این هست که اینها احیانا کمک کردن و همین قضیه باعث دستگیری یا تهدیدشون شده.
رئیس سازمان نظام پزشکی در مصاحبه یه روز شنبه خود با روزنامه اعتماد، بدون اشاره به اتهامات مطرح شده علیه پزشکان در بازداشت، گفت در میان آنان علاوه بر پزشکان عمومی و متخصص، دندان پزشک، داروساز و فیزیوتراپیست نیز حضور داشتند و تعداد پزشکانی که همچنان در بازداشت هستند به گفته او به 10 نفر نمی‌رسد. او همچنین از آزادی تعدادی از پزشکان در استان‌های تهران، گلستان، قزوین، اردبیل، فارس و کرمان خبر داد و گفت دو پرونده دیگر نیز وجود دارد که بازداشت آنها ارتباطی با حوادث اخیر ندارد. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، برای همه بازداشت شدگان وکیل در نظر گرفته شده و همزمان خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ها ارائه می‌شود. آقای رئیس‌زاده تأکید کرد این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات و بازپرسی قرار دارند و تاکنون حکمی برای هیچ یک صادر نشده است. در روزهای پس از اعتراضات دیماه و پس از اتصال محدود شهروندان به اینترنت بین‌المللی، گزارش‌هایی از بازداشت معترضان مجروح در بیمارستان‌ها و عدم مراجعه مجروحان به دلیل احتمال بازداشت آنها منتشر شد. در بخش دیگری از گفتگوی رئیس سازمان نظام پزشکی با روزنامه اعتماد، به آمار مجروحان اعتراضات دیماه اشاره شده و آمده است که در این حوادث حدود 25 هزار نفر مجروح شدند که به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، نزدیک به 13,000 عمل جراحی سبک و سنگین در مراکز درمانی دولتی و خصوصی در سراسر کشور انجام شده و بیش از 5,000 جراح متخصص طب اورژانس، بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و پزشکان عمومی در روند درمان مجروحان نقش داشتند. و همچنین شمار کادر درمان درگیر مداوای مجروحان را بیش از 60,000 نفر اعلام کرد. رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به نوع آسیب‌ها گفت بیشترین موارد مربوط به آسیب‌های چشمی، ارتوپدی، جراحی عمومی و عروقی بوده است. او از ثبت تعداد قابل توجهی آسیب چشمی در بیمارستان فارابی خبر داد و گفت این موضوع را با مسئولان زیربط در میان گذاشته است. دکتر رئیس زاده همچنین به موارد متعددی از اصابت گلوله و اندام‌های حیاتی از جمله شریان‌های دست، پا، قفسه سینه و شکم اشاره کرد و گفت برخی از مجروحان به دلیل تأخیر در مراجعه با خطر قطع عضو یا فلج دائمی مواجه شدند. در ادامه این روایت، رئیس سازمان نظام پزشکی ادعا کرد بخش قابل توجهی از مجروحانی که شخصاً تحت درمان او قرار گرفتند، نیروهای نظامی بودند. به گفته او حدود 70% بیمارانی که وی عمل کرده از نیروهای نظامی بودند که هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. او این موارد را ناشی از اقدام افراد مسلح آموزش دیده توصیف کرد و گفت نوع اصابت‌ها از جمله شلیک به قفسه سینه، کشاله ایران و اندام‌های حیاتی نشان دهنده خشونتی فراتر از درگیری‌های عادی بوده است. دکتر رئیس زاده همچنین اعلام کرد پس از هماهنگی با نیروهای نظامی و مسئولان قضایی و انتشار فراخوان برای مراجعه مجروحان به مراکز درمانی، بیش از 3,000 نفر به گفته وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. و افزود برخی از این بیماران با تأخیر مراجعه کرده و روند درمان آنان همچنان ادامه دارد. به گفته او درمان مصدومان بدون پرسش از هویت یا گرایش آنان وظیفه حرفه‌ای پزشکان است و اگر بازداشتی انجام شده دلایل آن غیر پزشکی و مشابه سایر بازداشت‌های عمومی بوده است. رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد در صورت مشاهده حتی یک مورد بازداشت به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، سازمان نظام پزشکی موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد. وی در این حال مدعی شد این بازداشت‌ها تأثیر محسوسی بر دسترسی مردم به خدمات درمانی نداشته و اکثریت جامعه پزشکی در میان 175,000 پزشک و حدود 400,000 عضو سازمان همچنان در حال خدمت‌رسانی هستند. روایت رسمی رئیس سازمان نظام پزشکی هرچند شامل آمار گسترده‌ای از مجروحان، خدمات درمانی و توضیحات سازمانی است، اما به دلیل انجام مصاحبه در فضای محدود اطلاع رسانی داخل ایران و نبود امکان راستی‌آزمایی مستقل از سوی رادیو فردا، تصویری یکسویه از وضعیت پزشکان بازداشت شده و مجروحان اعتراضات دی ماه 1404 ارائه داده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
بازداشت نوجوانان و دانش آموزان در جریان سرکوب اعتراض‌های دیماه و همچنین خبر کشته شدن بیش از 160 کودک و نوجوان موضوعی است که رسانه‌ها به اون پرداختند. در این بین برخی منابع حقوق بشری از اتهام محاربه علیه نوجوانان معترض بازداشت شده و خطر صدور حکم اعدام برای اونها گفتند که جزئیاتش رو در گزارش بنیامین سعد بشنویم.
در موج تازه و خونبار سرکوب در ایران که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، آنگونه که در خبرها آمده، ده‌ها نوجوان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و تا لحظه نگارش این گزارش دست کم 160 نوجوان زیر 18 سال هم آنگونه که سازمان‌های حقوق بشری خبر دادند، کشته شدند. بازداشت نوجوانان اما عمدتاً در پی اعتراض‌های خیابانی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی و در مخالفت با حکومت صورت گرفته است. در این بین خبرگزاری حقوق بشری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نام‌هایی همچون برهان سامیکیا در تهران، پارسا همتی در کرمانشاه، شروین باقریان جبلی و سجاد دارابی در اصفهان اشاره می‌کنند که بازداشت شدند. آنچنان که وبسایت دادبان، خبرگزاری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردند، برهان سامیکیا متولد 1386 در تهران بازداشت شده. خبری که تایید آن البته به طور مستقل برای رادیو فردا ممکن نیست، اما آنگونه که این منابع حقوق بشری اعلام کردند، این نوجوان خانواده ای ندارد و از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و در حالی که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود با اتهام محاربه روبرو شده، اتهامی که می تواند مجازات آن حکم اعدام باشد. در حالی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نوجوانان معترض را اقدام پیشگیرانه یا برخورد با اختشاش توصیف می کنند، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه دانش آموزان و نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به امنیتی سازی مطالبات آنها شده است. به گفته خانواده ها و منابع حقوق بشری، ماموران حکومتی در موارد متعددی به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه نوجوانان زیر 18 سال را در خیابان ها و به اتهام شرکت در اعتراض ها بازداشت کردند، آن هم با خشونت بسیار. برخی از این نوجوان ها برای روزها در بازداشتگاه های امنیتی یا مراکز موسوم به کانون اصلاح و تربیت بلا تکلیف رها شدند، در حالی که امکان دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده نیز از آنها سلب شده است. کنشگران حقوق کودک و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که بازداشت و بازجویی از افراد زیر 18 سال به ویژه با اتهامهای امنیتی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. به گفته این نهادها فشار روانی، تهدید، وادار کردن به اعتراف اجباری بخشی از الگوی تکرار شده جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان نوجوان در ماه‌های اخیر بوده است. آنچنان که برخی تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند حضور پررنگ دانش آموزان و نوجوانان در اعتراض‌های دی ماه 1404 نشانه ای از شکاف عمیق بین نسل جوان و ساختار قدرت در ایران است. نسلی که با وجود هزینه‌های سنگین در جریان اعتراض‌های چند سال اخیر همچنان معترض است.
از بنیامین صدر شنیدید. همونطور که در گزارش بنیامین صدر هم بهش اشاره شده بود، کانون صنفی معلمان ایران هم 11 بهمن ماه بیانیه‌ای رو منتشر کرده بود درباره همین مسئله بر اساس آمارهای مستندی که نهادهای حقوق بشری ارائه دادند و به بیش از 150 کودک و نوجوان زیر 18 سالی اشاره کرده بود که در جریان سرکوب‌های خشونتبار اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران جان خودشون رو از دست دادن و به نوعی باید بگیم که قربانی این اعتراض‌ها شدند یا سرکوبی این اعتراض‌ها شدند. خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی از شهر مرزی وان در ترکیه و در گفتگو با چند تن از صاحبان کسب و کارهای این شهر نوشته که پس از اعتراض‌های دیما در ایران، ورود ایرانیان به این شهر تقریبا متوقف شده و به اقتصاد منطقه هم ضربه زده. این مسئله که جمشید زند نگاهی داره به این گزارش.
خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خود نوشته است که پس از سرکوب شدید معترضان در ایران و قطع اینترنت، ورود گردشگران و خریداران ایرانی به شهر مرزی وان به طور چشمگیری کاهش یافته است. اقتصاد این منطقه به گفته فعالان اقتصادی وان به طور سنتی به حضور مسافران ایرانی وابسته است. فوزی چلکتاش، معاون اتاق بازرگانی وان، به خبرگزاری فرانسه گفته است ما برخی از هراس انگیزترین کشورهای جهان را درست در همسایگی خود داریم. عراق، سوریه و ایران. به گفته او این مسئله توسعه منطقه را به شدت پیچیده می کند. آقای چلکتاش با اشاره به بحران اقتصادی ایران که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات دیماه بود گفته است وقتی کشوری برای دهه‌ها با محدودیت‌های تجاری روبرو باشد، این پیامدها تنها به داخل ایران محدود نمی‌ماند و استان‌های مرکزی ترکیه را هم در بر می‌گیرد. به گفته فعالان صنعت گردشگری وان، در پی سرکوب اعتراضات و قطع اینترنت برای حدود 10 روز ورود مسافران ایرانی تقریبا متوقف شد و حتی پس از آن نیز شمار بازدید کنندگان به شدت پایین باقی مانده است. امردر، رئیس انجمن فعالان گردشگری وان و صاحب یکی از هتل‌های محلی، با اشاره به اینکه توریست‌های ایرانی مشتریان اصلی آنها بودند، تأیید کرده که ایرانیانی که در دوران اعتراض‌ها به وان می‌رفتند فقط برای استفاده از اینترنت وارد خاک ترکیه می‌شدند. کسبه وان هم از کاهش شدید فروش خود خبر دادند. یکی از فروشندگان پوشاک در شهر وان به خبرگزاری فرانسه گفته است که پیشتر مشتریان ایرانی با چمدانهای پر از لباس به کشورشان باز می‌گشتند، اما اکنون بازار بسیار راکت شده است.
شنیدید از جمشید زند و به این ترتیب ایستگاه 19 هم مانند هر ماجرای دیگه‌ای به پایان خودش نزدیک میشه. اگر نظری دارید نظرتون رو از ما دریغ نکنید. براتون برای اونهایی که در ایران هستن البته شنبه شب آرومی رو آرزو میکنم و برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر جهان هم امیدوارم که لحظات خوبی رو پیش روی خودشون داشته باشن. سپاس که با ما همراه بودید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000